ممنوعه. هشتگ نجاتاب. آقای شهاب بیات از تبریز هم نوشتن و همسایه هم پیشنهاد دادن کولرها رو به موقع سرویس کنن تا آب کمتری مصرف بشه. هشتگ نجاتاب. خانم مینا رضایی از بندرعباس نوشتن که تو ساختمونمون قراره با بچه‌های همسایه‌مون دیوار مهربانی آبی درست کنیم پر از نکته‌های برای صرفه‌جویی. آقای حسین کرمی هم فقط نوشتن هشتگ نجات ما. اما در این بخش از برنامه پشت خط ارتباطی ما مهمان گرانقدری هستن، خانم شایسته جهانشاهی، مدیر بازرگانی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. خانم جهانشاهی وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفته.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده های محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت و امیدوارم که تندرست باشید و ریاهاتون هوای خوبی رو نفس بکشه. خانم جهانشاهی
انشاءالله، متشکرم.
این آرزوی فکر کنم خیلی هست این روزا. وضعیت هوا با توجه به شاخص‌های کیفیت هوایی که ما داریم همیشه چجوری الان در حال حاضر با چه چیزی مواجه هستیم؟ گرد و خاک چیه؟ ریزگرد؟ شرایط چجوریه به لحاظ کیفی؟
بله، ببینید طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که مسئولیت نظارت و کنترل کیفیت هوا رو توی شهر تهران بر عهده داره،
بله،
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر روی 116 گزارش شده. آلایندگی اصلیش هم ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هستن،
یعنی ناسالم دیگه، درسته؟
بله، ناسالم، مخصوصا برای گروه های حساس، افراد مبتلا به بیماری های قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان که باید مراقبت های لازم رو داشته باشن، از فعالیت های طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنن. بقیه افراد هم باید فعالیت هاشون رو کاهش بدن و مدیریت کنن در این تایم.
دلایل عمده گفتین چیا هست؟
شاخص آلاینده اصلیش PM2.5 ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون.
بله، یعنی به زبان ساده تر بخوایم به مردم بگیم که چه چیزهایی دامن میزنه، چیا هست، واقعا چه اتفاقی میتونه کمک کنه که از این شرایط عبور کنیم؟
بله، ببینید به طور کلی آلاینده های اصلی که توی شهر تهران هستن یا منابع ثابت باعث میشن یا منابع متحرک. منابع متحرک مثل خودروها، موتورسیکلت ها یا سایر وسایل نقلیه که سهم قابل توجهی رو تو آلودگی هوای تهران دارن. خب به هر حال میدونیم که وسایل نقلیه دارن سوختای فسیلی میسوزونن که اینها اکسیدهای نیتروژن، ذرات معلق و هیدروکربن رو وارد هوا میکنن که همین PM2.5 نتیجه سوختای ناقص این وسایل نقلیه هست. به هر حال ما مشکلات عدیده‌ای داریم، شب همون شرح ظرفیت همونه، منتها وسایل نقلیه‌مون زیاد شده، تردد زیاد شده، کیفیت سوختامون بسیار پایینه و خارج از استاندارده. همه این عوامل تأثیر گذار هست. منابع ثابتش هم که مستقر هستید، صنایع و کارخانجات مستقر در اطراف شهر تهران هستن. در حال ما شهر تهران شرایط توپوگرافی خاص خودش رو داره، یک گودالی در احاطه شده اطرافش، کوههای بلند، علاوه بر اون ساختمون‌های بلند مرتبه‌ای رو داریم که جزایر گرمایی ایجاد می‌کنه. همین امر باعث میشه که آلاینده‌ها در شهر ساکن باشن و متمرکز بشن و از پراکندگیش جلوگیری بشه که اینها بی تأثیر نیستن. علاوه بر این ساخت و سازهایی که توی شهر داریم، همه اینها دست به دست هم دادن تا کیفیت هوای شهرمون به این حال و روز بیفته و ما هوای ناسالم رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم خانم جهانشاهی، امیدوارم که آسمان آبی داشته باشیم، خورشید خانم یه خورده مهربون تر بتابه و رودها و چشمه ها به خروش در بیاد و خلاصه حال خوب رو هممون نفس بکشیم. خیلی ممنونم، خدا حافظتون،
خدا نگهدارتون،
موفق باشیم. اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی رویه، کارش خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم.
به وقت گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و ما خیلی ممنونیم که از ساعت 6 صبح با ما لحظه به لحظه همراه هستید. اما خدمتون باید عرض بکنم که تحولات غزه و تداوم جنایات علیه مردم مظلوم اون چهره دردناک از سکوت جهانی رو به نمایش گذاشته، و ما به همین منظور برای اینکه ابعاد مختلف این قصه رو بررسی بکنیم، ارتباط زنده تلفنی داریم با دکتر قاسم جعفری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله، حالتون خوب انشالله؟
عالی هستیم خدا رو شکر، امیدواریم که
فقط صدای شما که به من ضعیف میرسه، حالا صدای من نمیدونم چیه.
خب کمی من بلندتر صحبت میکنم و خانم مهندس صدابردار خوبمون هم صدای شما رو تقویت میکنند. الان صدا چطوره؟
الان خوب شد.
خوبه؟
بله بله.
امیدواریم که همیشه تندرست باشی و صدای مظلومان جهان هم به گوش خیلی ها برسه، به ویژه اسرائیلی که گوشش همیشه کره و این همه در واقع درد و زخم رو بر دل مظلومان همیشه به جا میذاره. آیه دکتر، راجع به این که چرا واکنش جامعه جهانی در برابر جنایات غزه اینچنین منفعله، برامون بیشتر بگید. دیگه همه تصاویر دلخراش و همه انتظار دارن که جوامع سکوت رو بشکنند و غزه دلگرمتر بشه، مظلومین غزه روزهای سراسر آرامشی رو نفس بکشن. فکر میکنین که چرا جامعه جهانی اینقدر منفعل برخورد میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم مجدد خدمت شما، همکاران خوبتون و مردم عزیز ایران اسلامیمون، به ویژه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
سلامت
عرض بشه خدمتون که ما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، یک نمونش رو من آیات 24 و 25 سوره مبارکه بقره رو داشتم نگاه میکردم، و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. در این بخش میگه که ای پیامبر ما، بخشی از مردم آدمایی هستن که وقتی حرف میزنن اینقدر جذاب، زیبا و خوب و در زرورق حرف میزنن که تو تعجب میکنی اینا چقدر خوش لفظ هستن. اینا در زندگی دنیاشون اینجوری هن، ام و قسم و آیه هم زیاد میارن که بله ما راست میگیم، اما اینها در کینه و عداوت و در دل چرکین بینمونن در واقع. و بعد در آیه بعد میگه که و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. همین آدم ها اگر که به قدرتی برسن، اولین کارشون بر خلاف مؤمنین که قرآن میگه مؤمنین اذا مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اونجا میگه که ما مؤمنین رو، انسانهای باورمند به خدا، اگر به کاری برسن اولین احساس وظیفه شون این هست که اقامه نماز میکنن، زکات میدن، امر به معروف و نهی از منکر و در جهت اصلاح حرکت میکنن. اینها دقیقا برعکس وقتی به مسئولیتی برسن به دنبال افساد در زمین هستن، میخوان همه چی رو از بین ببرن و هر دو نسل رو هر دو رو با هم نابود کنن.
درسته آقای دکتر؟
بله. وقتی به غزه نگاه میکنیم، من داشتم این رو بررسی میکردم، میدم وجه جمع تمام جنایات متصور و غیر متصور در غزه امروز اتفاق افتاده. من 20 نمونه رو فقط میشمرم. اشغال اتفاق افتاده، غصب اتفاق افتاده، قتل اتفاق افتاده، کودک کشی، گرسنه نگه داشتن و تحریم مردم بیگناه، نسل کشی، قتل علم، عالم، مدرسه و دانشگاه،
بله،
جنایت علیه بشریت، اخراج اهل یک منطقه، لگد مال کردن حقوق بیماران، تجاوز به حقوق گروه هایی که قانون مصون شمرده، مثل هلال احمر، مثل بیمارستان ها، تجاوز به آزادی بیان و خبرنگاران، جنایت در حق جریان آزاد اطلاعات، در خطر انداختن عرض و آبروی یک قوم و ملت، تعدی و اهانت به باورهای دینی یک امت، تخریب تراث تمدنی و میراث فرهنگی بشریت، احساس امنیت مجرمان، این خیلی مسئله مهمه،
بله،
و حاکمیت جو ترس و ترور بر صاحبان حق و مظلومان، تروریسم سازمان یافته دولتی و بلکه مبتنی بر نظم به ظاهر حاکم بر جامعه جهانی، جنایت در حق محیط زیست، منع امداد رسانی به قربانیان و بسیاری از عناوین مجرمانه دیگه. حالا چرا دولت ها، چرا سازمان های بین المللی، چرا حتی امت ها و گروه هایی که مدعیان ساکتن، این همون زخمیست که امروز باعث شده مدعیان در واقع اخلاق و حقوق بشر در واقع برای همیشه رسوا بشن.
بله.
و غزه مینیاتور بسیار روشنیست از این که در این قرنها این آدم ها برای منافع خودشون چرا دروغ گفتن و چرا باید ساکت ماند. خب معلومه یه دیم استکبار که تکلیفش روشنه، همون جوری که خودشون گفتن ما میدونیم رژیم صهیونیستی داره کارهای کثیف انجام میده، اما چون در جهت منافع غرب هست، اونها نه اینکه سکوت میکنن بلکه حمایت میکنن، اما در کشورهای دیگه یه عده‌ای میترسن، یه عده‌ای اصلا جیره و مواجبشون رو از همین نظم استکباری میگیرن، یه عده‌ای با یه تهدید و تطمیع متاسفانه کمک به اردوگاه شیاطین میکنن و یه دم جونشون رو دوست دارن، در واقع دینی رو میپذیرن که براشون هزینه نداشته باشه،
یعنی نمیخوان بشنون.
بله، دینی رو که در واقع میگن ما دین میخوان داشته باشیم اما هزینه برامون نداشته باشه، زندگی خودمون رو بکنیم، نمازمون رو بخونیم، عبادتمون رو بکنیم، در این حال در بزنگاه ها به دین کمکی هم و به راه خدا کمک هم نکنن، نتیجهش این مظلومیتی شده که امروز ما در غزه میبینیم. و اینها البته باید بدونن، اینهایی که ساکتن، اینهایی که از ترس به غزه در واقع کمک نمی کنن، باید بدونن که نوبت خودشون هم فرا میاد.
دقیقا میخواستم سوال بعدی همین باشه که وقتی این سکوت ادامه دار باشه چه تبعاتی میتونه در سطح بین المللی داشته باشه؟
ببینید ما در فقه به دیندارانمون میگیم، به صاحبان وجدانهای بیدار هم میگیم، یه بحث مهم میداریم با اون این است که حرمت معونت ظالمین، یعنی کمک کردن به ظالمان، حرمت مؤکد داره. این کمک انقدر مهمه، در واقع حکم شدید هست که وقتی که اون صفوان جنبال از امام معصوم میپرسه که من میخوام برای حج شترهام رو به خلیفه، خلیفه‌ای که قاسبه، میخوام برای حج رفتن اجاره و کرایه بدم، حضرت بهش میگه که آیا دوست داری شتراتو برگردونه؟ میگه بله. میگه پس تو میخوای که این آدم قاسب و ظالم مدتی عمرش طولانی بشه که شطورت برگردونه. به همین دلیل مقدمه حرام هم حرام است. پس اینایی که متدینن باید این رو بدونن که مرتکب حرام میشن، اما باید بدونن که این کاری که الان دارن انجام میدن تشویق ظالم هم هست. ظالم وقتی دید که اینجا هیچ اتفاقی براش نمیفته، یکی از عناوینی که من گفتم اینی که مجرم و ظالم بالفطر امروز احساس میکنه که هر کاری بکنه مطلق الانامه و نه در سازمانهای بین المللی و نه در نظامی که تعریف شده هیچ که اونو بازخواست نمی کنه. پس بنابراین جرأت پیدا میکنه که در نوبت بعد وقتی غزه و فلسطین تمام شد، یعنی اردن نباید شک کنه که نوبت بعد اوست، همون جوره که نوبت سوریه رسید، همون جوره که امروز لبنان زیر این چکمه های ظالمانه داره له میشه. بعد باید بدونن همین گونه اتفاق میفته، عربستان و ترکیه مطمئن باشن با این راهی که در پیش گرفتن تجزیه کشورهاشون قطعی است. اینا احساس نکنن مصر که بیخ گوش رژیم صهیونیستی است باید این مسئله رو به خوبی بدونه. کمترین اثرش این است که جرأت ایجاد کردن در ظالمان و قاسبان که اونگونه که میخواهن این منطقه رو و امت اسلامی رو تکه پاره کنن. پس بنابراین اگر تا الان هم فکر میکردن که آقا فلسطین برای خودش هست و به اینا ربط نداره، بدانن که چنین چیزی واقعیت نخواهد داشت. البته باید سازمان های بین المللی همین مسئله رو بدانن تا بیشترشون در مقابل ظلم سکوت بکنن و این حال جنایت رو ببینن.
خیلی ممنونم آقای دکتر قاسم جعفری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور. تندرست باشین و خدا حافظ.
درود بر شما، انشالله سلامت باشی. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تفاوتی نمی کند بنفش با حضور تو، ببین که در نگاه من یک شاخ پیداست. اثر ندارد این غزل اگر نه در هوای توست، که بی صدای پای تو این کوچه تنهاست. عذاب بی تو ماندنم تانی می نمی شود، بمان که سخم نده. ببین که این شبانه هم بی شوق فردا است. به جوه های سال و غرمت، به چشم بی برابرت، به شول های آزم دل می سپارم. مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادهای بی سوارم.
خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید دوستان عزیز. به وقت گفتگو رو میشنوید، به طور زنده در خدمتون هستیم، اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی داریم با دکتر شادی مالکی، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران. سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب برنامه هستم خدمتتون.
زنده باد. خانم دکتر مالکی، در راستای خب هوشمندسازی حمل و نقل شهری، سامانه تاکسی بر خط شهرزاد رونمایی شده. اصلا با شهرزاد بیشتر آشنا بشیم، ببینیم شهرزاد چیه، دقیقاً مخفف چیه و با چه هدفی راه اندازی شده.
بله، دیروز شاهد رونمایی از یکی از پروژه های راهبردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران بودیم. اپلیکیشن رسمی تاکسی اینترنتی سازمان با عنوان تاکسی شهرزاد که در واقع بخشی از مسیر تحول دیجیتال در حوزه حمل و نقل عمومی هست و در سوپر اپلیکیشن شهرزاد که پلتفرمی هست، بستر هوشمندی هست برای ارائه خدمات جامع شهرداری تهران و خب حوزه حمل و نقل هم در واقع یکی از این بخش هاست که ارائه خدماتش در همین سوپر اپلیکیشن اتفاق میفته و ما فاز اول تاکسی برخط رو که در خطوط تاکسیرانی در اسفند ماه پیاده سازی شد در همین بستر پیاده سازی کردیم. منتها تفاوتش با بخش دوم این بود که در قسمت اول یعنی خطوط تاکسیرانی مبدا و مقصد مشخصی در حوزه حمل و نقل برای جابجایی مسافر تعریف شده، خب مسافرین عزیز سوار تاکسی می شدن و اپلیکیشن رو بایستی که راننده بر روی گوشی نصب می کرد. یکی از بزرگترین علل راه اندازی طرح در واقع تاکسی برخط نظارت هوشمند بر تاکسی ها بود. پیمایش این تاکسی ها در سیستم ABL کنترل می شد، تعداد دفعات سفری که یک تاکسی تردد میکرد پیمایش میکرد و شفافیت در نرخ کرایه و از همه مهمتر نرخ شناور کرایه برای نخستین بار در خطوط تاکسیرانی اجرایی شد. یعنی اینکه مدت زمان سفر در نرخ کرایه دخیل بود و سیستم به صورت هوشمند این رو محاسبه میکرد. به طور مثال زمانی که مسیری که در یک ساعت غیر اوج ترافیک به طور مثال نیم ساعت به طول میانجامید و در ساعت اوج ترافیک چندین برابر زمان میبود، راننده خیلی تمایلی برای اینکه در ساعت مثلا 8 صبح در اون خط فعالیت بکنه براش وجود نداشت و اکثر تاکسی ها سعی میکردن به صورت دربستی یا به صورت ویژه یا در سایر پلتفرم های اینترنتی فعالیت بکنن و مسافرین عزیز زمان انتظارشون برای دریافت خدمات بسیار طولانی میشد. خب بعد از پیاده سازی این طرح بر اساس محاسبات و بازدیدهای میدانی متوجه شدیم که بیش از 20% تاکسی های غیر فعال در خطوط در ساعت اوج ترافیک به عرصه خدمتی برگشتن و ساعت معطلی و زمان معطلی در واقع مسافرین بسیار کاهش پیدا کرد. در فاز دوم که دیروز رو نمایی شد، تفاوتش این هست که مسافرین عزیز و همشهریان خوب تهرانی از هر مبدع مورد نظرشون میتونن در اپلیکیشن شهرزاد گزینه تاکسی رو انتخاب بکنن و کار بسیار راحت هست، دقیقا مشابه سایر پلتفرم های اینترنتی که تا به امروز به هر چند سال مردم آشنا هستن دریافت خدمات میکنن و شهرداری تهران این خدمات رو با تاکسی ها داره ارائه میکنه و هدف هم عرض بکنم نه رقابت هست با شرکت هایی که به صورت خصوصی الان دارن این فعالیت رو انجام میدن و نه حتی درآمدزایی. شهرداری تهران به عنوان متولی حوزه حمل و نقل در سفرهای درون شهری بنابر مطالبات شهروندان عزیزمون که موظف است یک سفر امن و ایمنی رو در شهر برای مردم مهیا بکنه با تاکسی هایی که به صورت تایید صلاحیت میشن و برای اینکه یک شخصی بیاد و به عنوان تاکسیران در شهر فعالیت بکنه بایستی که مراحل مختلفی رو طی بکنه. ضوابط بسیار تحقیرانه ای وجود داره به جهت اینکه امنیت مردم حتما در این سفرها تامین بشه، تاکسی باید مورد تایید شورای عالی ترافیک باشه، نوع خودرو علائم ممیزه و حالا شهرداری میخواد که با در واقع تاکسی که نماد اعتماد مردم هست در سفرهای درون شهری این خدمات رو انشالله به بهترین شکل ارائه بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر مالکی، واقعا کار ارزشمندیه. یعنی با توجه توضیحاتی که شما دادین ما یه خدا قوت باید به شما بگیم،
متشکرم
که کار شایسته‌ای کردین و هوای مردم رو بیشتر دارید. خب یه تفاوت‌هایی رو شمردین در مقایسه با پلتفرم‌های دیگه. خب شاید مثلا یک زمانی می‌دیدیم پلتفرم‌های دیگه می‌اومدن ترافیک رو در نظر می گرفتن، یعنی اگر ترافیک بود اون قیمت کرایه بالا می رفت و خلاصه این موضوعات. الان اشاره کردید که زمان سفر تعیین کننده است در کرایه، درسته؟
بله، و البته عوامل دیگری منطقه این رو عرض بکنم. ببینید یکی از تفاوت‌های پلتفرم شهرداری با پلتفرم‌هایی که در واقع ذیل شهرداری فعال نیستن میتونیم به این اشاره بکنیم که تمام تاکسی هایی که در شهر خدمات رسانی میکنن برای دریافت کرای خودشون بایستی که تابع قوانین و بالادستی و مصوبه شورای اسلامی شهر باشن.
بله.
و الان در پلتفرم اینترنتی هم همین قانون پاورجاست، یعنی سقف افزایش کرایه حتما متفاوت هست با پلتفرم های اینترنتی که به هر صورت تابع این مصوبات نیستن. و نکته های اهمیت دیگر هم این هست که ما در این پروژه سعی کردیم که در واقع در عین حفظ جایگاه حاکمیتی سازمان، کیفیت و چابکی خدمات رو بالاخره در سطح پلتفرم های خصوصی ارتقا بدیم و ویژگی های مثل محاسبه هوشمند کرایه هم تو که عرض کردم، پرداخت الکترونیک، نظرسنجی از مسافر، پشتیبانی آنلاین اتفاق بیفته.
خیلی ممنون.
و کاهش بالاتری ها که این یک نکته حائز اهمیتی هست از سیاست های در واقع شهرداری تهران، سیاست حمایتی از راننده است در این تر و کارمزدها رو بین 3% تا 10% و 10% در واقع مربوط به اون راننده تاکسی هست که به طور مثال تعداد دفعات بسیار کمی رو در پلتفرم فعالیت کرده. راننده ای که به صورت مداوم و مستمر خدمات رسانی بکنه با حداقل کارمزد مواجه است. خود این عامل پایین آوردن نرخ کرایه است که در واقع به صرف و صلاح مسافر هم هست.
خیلی ممنونم. فرصتمون در این بخش تقریبا تموم شده، اما من 2-3 تا سوال پیش اومد، یعنی از گفتگوهایی که کردیم امیدوارم که خیلی خلاصه اگه امکان پذیر باشه پاسخ بدین. به امنیت اشاره کردین، البته در واقع مطمئنن هوای مسافر رو هم دارن دیگه، یعنی همونطور که برای راننده مغروم به صرفه هست، مسافر هم یک تفاوت‌های حالا در قیمت و آسایش و این داستان‌ها خواهد داشت. اما بحث امنیت رو اشاره کردید که حالا مثلا ماشین باید در واقع یک استانداردی داشته باشه، اون فرد که به عنوان راننده هست یک سری شرایطی رو باید دارا باشه، به لحاظ حالا در واقع شرایط سختگیرانه بهتر بگم، مثلا ویژگی های روحی روانی طرف چقدر متمرکز شد این که یک مسافر با خیال راحت از مبدأ به مقصد بره و اینها لحاظ شده، پیش بینی شده؟
بله، حتما به همین صورت هست. ببینید کسی که به عنوان راننده تاکسی قرار هست که فعالیت بکنه، برابر آیین‌نامه های سازمان تاکسی رانی و آیین‌نامه های اجرایی که مصوبه هیئت محترم وزیران هست در سنوات گذشته و الان هم ملاک عمل و دستور کار، باید یک سری شرایطی رو داشته باشه. من خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم، مثلا تابعیت جمهوری اسلامی ایران هست، عدم سوء پیشینه کیفری، خدمت شما عرض کنم عدم اعتیاد، یک حداقل به سوابق تحصیلی، به سلامت به هر صورت حوزه سلامت روان و موضوعات در واقع اخلاقی، اینها همه موارد، حتی شهرشناسی و بسیاری از موارد دیگر که بسیار سختگیرانه است انصافا، اما همه اینها به جهت این هست که ما یک سفر امنی رو برای
مردم،
بله، شهروندان بتونیم رقم بزنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. فرصت نداریم، آقای محمودزاده لطف کردن فرصت بیشتری در اختیار ما قرار دادن. فقط یک کلمه یا یک جمله بگین که این برنامه‌ریزی شده که برای گسترش این سامانه به شهرهای دیگه ما بتونیم امیدوار باشیم.
ببینید به هر صورت تجارب نشون میده که طرحهایی که به عنوان یک الگوی موفق خودشون رو نشون میدن حتما تصدی پیدا میکنه به سایر شهرهای کشور. امیدواریم که انشالله مردم از این خدمات برخوردار بشن، رضایت اونها رو بتونیم داشته باشیم و حتما اگر طرح موفقی باشه انشالله که تصدی پیدا بکنه برای خدمات رسانی به همه هموطنان خوب کشور.
زنده باشین خانم دکتر شادی مالکی که از شهرزاد بیشتر برامون گفتین. خیلی ممنونم، تندرست باشین و خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین.
آخر به حکم عشق چت دست تو رو سرم باو کنه، حس کنم با تو زیر بارونم، هی به چرخونو به چرخونو به چرخونم، هی برقصونو برقصونو برقصونم.